أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما برية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا تسرمت الأمور وتقزت الدهور وأزف النشور أخرجهم من ذرائع القبور. توفیق بسیار بزرگی است که در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا امیر المؤمنین هستیم و از خطبه 83 نهج البلاغه خطبة القراء بهره‌مند. سخن به اینجا رسید که وجود مبارک حضرت بیان فرمودند حال و وصفی از دنیا، دنیایی که تا زمانی که نگرش و روش انسان نسبت به این دنیا و این پدیده الهی ضابط من نشود آسیب زاست، و یعنی که نگرش انسان به دنیا آنگونه باشد که باید باشد، دنیا رو معبری ببیند برای عبور، مقصد و هدف قرار ندهد. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. سخن درنگیز و تکاندهنده نبی رحمت که خدایا دنیا را همت جدی و اول ما قرار نده و نهایت علم و فهم و خواسته ما دنیا نباشد. ما دنیا را می خواهیم برای اون که آتیه خودمون را تأمین کنیم و بتوانیم با برخورداری و بهره‌مندی از دنیا به سرای جاودان و باقی بشتابیم و ابدیت را احراز کنیم و به دست بیاریم. پلی می دانیم برای رسیدن به مقاصد بعدی. این نگرش درست است. در روش هم در دنیا به حد و اندازه استفاده می کنیم که موجب غفلت و فرو رفتن و ذوب شدن در دنیا نباشه. تمام توش و توانمون صرف رسیدن و پرداختن نباشه. اگر خارج از این خود آسیبزاست، میشه مشرب آن مکدر، مشرع آن گلالود و لغزنده، همانها که دیروز خدمت عزیزان خواندیم. دیگه تکرار نمی کنم تا رسید به اون پایان که وجود مبارک حضرت فرمود معلص است. با تمام این ویژگی ها و خصوصیاتی که در مورد دنیا گفته شده تعریفی که کردیم و کمند مرگ بر جریبان و گردن انسان ها و کشیدن به سوی مزجع و گور و معاینت المحل و ثواب العمل و دیدن آن که پیش روز که امروز شرحش رو میگیم، اما و کذالک الخلف و به عقب سلف، اما باز آیندگان هم روش پیشینیان رو ادامه میدهند و همان آش و همان کاسه. متاسفانگاه لا تغل منیت و اخترامن نتیجان می شود که مرگ ها مرگ به اعمال میشه، نن مرگ به آجال. توضیح دادیم ولا یرع الباقون دست بر نمی دارن از دوش خودشون به اشترام و اسیان و تعدیشون انسان ها با عدم فهم درست از دنیا. یه تزرون مثالا یهد از اون مثالا حزوتو، یعنی قدم برداشتم، قدم بر می دارن به مثال همان گذشتگان و یمزون ارسالا. خیلی غم‌انگیز بود این جمله. و گلوار و گلوار سر به زیر افکنده در پس اون بز چرو حرکت می کنن گاه انسان ها الاغایت الانتها و سیور الفنا تا اون پایان فنا و انتهای کار. این عرائض دیروز به اینجا ختم شد. فرمود حتی اذا تسرمت الامور، این جریان ادامه پیدا می کند در میان انسان ها تا اونجا که تسرمت الامور، تسرم از ماده شرم شرم گرفته می شود. شرم در حقیقت همون معنای جرم رو داره که دیروز عرض می کردم، یعنی قطع بریدن. انصرام اللیل، وقتی شب میره مانند الان، ذهب اللیل انقضی اللیل، به پایان میرسد میگن انصرم اللیل، اینو میگن انصرام. حتی اذا تسرمت الامور، تا آن که امور و کارها به پایان میرسد، به نهایت میرسد، یعنی دیگه سفره وجود انسان، حیات بشری بر کره زمین برچیده میشود. حتی اذا تسرمت الامور و تقضت الدهور، قضا هم به معنای پاره کردن و خرخ کردن، و روزگار رشته زمان و دهر پاره می شود. دیگه از شمس و کبرت می شه و ایغا نجوم و کدرت می شه، شب و روز و زمین و ماه و خورشید فرو می ریزد، منظومه به هم می ریزد و از میان برداشته می شود. و تقضیت دهور ادامه بیدا پیدا می کند تا اینجا که و عرفن نشور. من قبل از اینکه این جمله سوم رو بگم، کل این مطالبی که امروز عرض می کنم که بسیار تکان دهنده است، همونطور که عرض کردیم در پایان عرض دیروز، از جهت جمله بندی، آهنگ، وزن، عبارات باز عجیبه. من می خواهم اگر بگم که شگفت انگیز در این بخش های نهج البلاغه است، و نه این بلکه کل این خطبه رو من یه مرور چشمی می کردم قبل از شروع خطبه، دیدم که بیش از 200 در این خطبه، این که انشاءالله در این چند نوبت خدمت عزیزان بخش عمده خواهیم گفت و بخش هایم میمونه انشاءالله برای نوبت آینده، بیش از 200 واژه نو امیرالمومنین به کار میبرند. تو این چند صفحه بیش از 200 واژه نو رو به کار میبرند که یک ادیب عرب هم نیاز داره به اینکه این واژگان رو بررسی کنه. اینها دیگه باز چیزهاییست که ما به اون توجه نمی کنیم. اینه که بزرگان و ادبا و بلغا و عرب وقتی میرسن به این بیانات امیر المومنین، به این سلسله سخن در نهج البلاغه مثل ابن عبد الحدید، دیگه میگه کلام علی نیاز به سند ندارد، مستقنی عن سند است سخن امیر المومنین، چون کسی جز او نمیتواند چنین معنا را به بند عبارت بکشد و مفاهیم رو در چنین قالب‌هایی بریزد و برای بشریت عرضه کند و به جاودان بنهد و باقی گذارد. فرمود و از فن نشور، زمان به انتها میرسد، امور به پایان میرسد. اونگاه از فن نشور، کلمه از الف زفه به معنای دنو و قرب و نزدیکی است. نشور هم کلام قیامت است، الان اشاره می کنم. از نام های قیامت آزفه است، از ماده عزم، عزفت الازفه، لیس لها من دون الله کاشفه. عزم یعنی قرب، به قیامت آزفه گفته می شود چون بسیار نزدیک است، چون قیامت گرچه دیراید بیاید، چون قطعیه، به امور قطعی مسلمی که لابد است و مسلم است قریب و نزدیک اطلاق میشه. به همین خاطر در قرآن افعالی که در مورد قیامت میاد در بسیاری از موارد فعل ماضی است، به شکل ماضی گفته میشه. عنایت دارید؟ مثلا اقتربت ساعت و منشق القمر، اقتربت ساعت و منشق القمر، اقترب فعل ماضی است، نزدیک شد، تموم شد، قیامت آمد. به دلیل اون قطعیت و مسلمیتی که دارد تعبیر و آمدن میشه، گویا مثلا آمده است و تمام شده است. این نزدیکی و قربه، به همین خاطر آزفه میگن به قیامت. بسیار خوب. کلمه نشور هم نام قیامت است عزیزان. چرا؟ نشر در لغت به معنای باز کردن و گشودن است. و از صحفو نشرد، چون در عالم قیامت همه چیز منشور است، در خلاف دنیا که همه چیز ملفوف است. نشر نقطه مقابل لفظه، لفظ یعنی فرو رفتن، پیچیده شدن، به تعبیر این دوستانمون امپتری شدن، اما نشر یعنی باز شدن و گشوده شدن. من این رو در تفسیر مثال زدم، وارد مغازه این طاق فروش میشید، این پارچه فروش میشید، میگید اون طاق رو محبت کنید، میاره این 200 یارده، فشرده شده و بسته شده پرس شده، شروع میکنه به باز کردن روی این پیشخان، باز میکند زیر این تلالو نور تا شما میبینید به چشم شما رو میگیرد و میگید از این بده، از این دومت بده، از این نمیدانم کت و دامن بده، از این پیراهنی بده. وقتی این پارچه ها فشرده شده یا لب تاق است میشه ملفوف و لف. وقتی باز میشه، باز میشه این صد یارد و دویست یارد میشه چی؟ میشه منشور و نشر. در دنیا عزیزان امور ملفوف ما نمیبینیم. با کمال ادب عرض میکنم، من الان نمیبینم که نیت آیان از حضور در این انجمن چیست. همه شما برای خدا آمدیم، به عنوان مثال دارم میگم، نمیتونیم میزان نیت هم را بسنجیم در امور و مسائل. نمیبینیم، ملفوفه. کاری شکلی میگیرد در دنیا، یه کسی یه ظلمی میکنه به یه بنده خدا، ما این ظلم رو میبینیم، متأثر هم میشیم، اما عواقب این رو در نسلش، فرزندش، دودمانش، در جامعه بشری، در محیط خودمون، در زمین، در آسمان، در آب زاینده رود نمیبینیم. ملفوف این دنیا، اما در جهان آخرت همه اینها باز میشه، مشخص میشه این ظلم شما چه تأثیری در طبیعت داشت، این ظلم ما، این تعدی که کردیم چه آثاری در نسل و ذریه و فرزندان و دودمان این کس تا نسلهای بعدی کرد، تمام اینها در قیامت باز میشه. میشه و از صحف و نشرت. عجیب است. اون میشه عالم نشور. عالم نشور در قبال عالم لفظ و پیشیدهی که امروز داریم میبینیم. فرمود و از نشور، و این نشور عذب میشه، نزدیک میشه. حالا اخرجهم من ذرائع القبور، بانگاه خدا به در می آورد آدمیان را از ذرائع قبور. ذرائع جمع ذریعه، همین کلمه ذریعه که بکار میبریم. قبر هم که ابتدامن همین حفره ایست که آدمیان درون اون گذارده میشود. البته قبر معانی دیگه هم داره که الان کاری نداریم. اصلا قبره ای ستره، قبر رو که قبر میگن یعنی مستور، چون انسان مستور میشه داخل اون و همین خاطر بهش قبر میگن. مقبره به خلاف شمشیر میگن مقبره، چون شمشیر داخلش چی میشه؟ پوشیده میشه. لذا مقبره هم که میگیم قبر همون جایی که پوشیده میشه، جسم انسان در اون نهاده میشود. ذرائع القبور، ذریح اون شق القبر، اون شکاف قبر و شیار قبر رو میگن ذریح. ما الان به صندوقچه‌ای که روی قبور می‌گذاریم می‌گیم ذری. این در لغت عرب نیست. در لغت عرب اون شق القبر و شیار قبر رو می‌گن ذری. فرمود اخرجهم، انسان‌ها رو به تاوانی که خدا انسان‌ها را برون می‌کشد، از ذرائع القبور، از شیارها و حفره‌های قبرها به در می‌آورد. من ذرائع القبور و اوکار طیور. اوکار جمع وکر، وکر به معنای لانه پرندگان، آشیانه پرندگان، روی این شاخه، روی اینجا پرنده آشیانه درست کرده است، این میشه وکر، جمعش میشه اوکار. تا اینکه خدا انسانها رو برون میگشد از قبرها و بیرون میآورد از لانه پرندگان. توضیح بدم کلمه رو الان عرض میکنم کل مطلب رو. سوم و اوجرت سبا، تا آن که خدا انسانها رو خارج کند از اوجره سفا. اوجره جمع وجار. وجار این حفره ها و شیارهایی که در کوه ها و دره ها ایجاد میشه و درندگان درون اون زندگی میکنند. حجر سبا، خانه درندگان و سبا. تا خدا شما انسانها رو بیرون میکشد از حجرهای درندگان، از خانه درندگان و سبا. و مطاره المحالک، مطاره جمع مطرح، مطرح یعنی جای افتادن بر خاک، محالک هم جایی که محلکه است و نابودی و فناست. تا زمانی که خدا بدنهای شما را از سرزمینهای هلاکت، میدانهای نبرد، بیابانهای هلاکت به در آورد و برون کشد. حالا سراعا الی امره، قبل از اینکه ادامه رو بگم همین جمله رو ملاحظه می فرمایید چی فرمود امیرون بومنی؟ فرمود شما رو خارج می کند خداوند سبحان، به در می آورد برای ورود در قیامت. از کجا بیرون می آره؟ از دل قبر. لانه پرندگان، آشیانه پرندگان، خانه درندگان، بیابانهای حلاکت. چه چیز رو خداوند چنین می کند؟ امیرالمومنین به بیان لطیف اینجا در صدد بیان دو سه نکته مهم است. یک، اینکه نمیدانیم چه بر سر این جسم می آید و این تن می آید عزیزان در این زندگی. اما تدری نفسون به یارزن تموت. نمیدانیم آیا این تن به سلامت درون گوری بالاخره خواهد رفت و یه دو متر هشتاد سانتی قسمت این تن ما در این کره خاکی خواهد شد یا جسم ما نصیب پرندگان، نصیب درندگان و فانی در بیابانها خواهد شد. یه نکته ایست که قرآن هم اشاره می کند. امیرالمومنین به اقتباس قرآن به این نکته اشارت می فهمد. دو، خوب دقت بفرمایید. بحث معاده است. بحث قیامت است. حاضر شدن انسان ها در عظفت نشور است. در عالم نشور است. حالا در عالم قیامت امیرالمومنین میخواد بفهمد خدا بیرونتون میکشد و به قیامت میآورد. بحث این قیامت که مطرح میشه یا به تعبیر ما معاد که مطرح میشه، اولین سوالی که اینجا پیش میاد اینه که شیوه حضور انسان ها در قیامت چگونه است. در اصل معاد که هیچ کسی هیچ صاحب دین و شریعتی تردید ندارد، مسلمان و مسیحی و یهودی، ادیان الهی اصلا اصول سگانه شون یکی، بحث جهان آخرت است، این که تردیدی نیست. اما شکل این معاد به چه شکلی است؟ آیا انسان ها در قیامت هنگامی که حاضر میشن فقط روح انسان ها حاضر میشه؟ ارواح انسان ها به قیامت میاد؟ به تعبیری معاد صرفا روحانی است؟ آیا صرفاً جسم انسان‌ها به قیامت منتقل می‌شود یا معاد همانی است که امروز می‌بینید در دنیا، یعنی همونی که انسان با ترکیبی هسته از دو ساحت است، دو بخش وجودی دارد. انسان یه موجودی است جسمانی و روحانی، تنی دارد و جانی دارد، علقه‌ای، مزقه‌ای، مخلقه‌ای، ثم کسون العظام لحم و گوشت استخوان، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه ای داره غیر از اینها به تعبیر سوره مبارکه مؤمنون آیه 12. غیر از اینهاست، یه چیز دیگه ای داره که اون جان و روح انسان از فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، اون تصویه شده و جسمه و به دنبال اون روح هست. همان گونه که انسان موجود دو بعدیست، همین دو بعد در قیامت حاضر می شود. حالا اینجا دیگه حرف و حدیث و نقل و سخن بسیار، که ما نمیخوای وارد اون بحثا بشیم. امیرالمومنین داره اینجا اثبات می کند با این جملات معاد جسمانی را، یعنی سبای روح انسان که قضیه اون مشخص در اون تردیدی نداریم. الله یتوفل انفس حین موتها، خداوند در لحظه جان دادن توفی می کند انفس را. انفس یعنی چی؟ یعنی جان، نفس، روح. توفی بارها توضیح دادیم. ببینید این ظرف را، اگر این پیمانه رو شما لبریز کردید، کامل کامل دریافت کردید، پرداخت کردید، وفا استوفا، این میشه توفی. توفی از این ماده میاد، یعنی یه چیزی رو کامل و جامع بدون اینکه مثقال ذره اون از بیان بره دریافت کردن. خدا جان ما را لحظه مرگ کامل دریافت میکند و ما عند الله باق است و آنچه نزد خداست و خدا توفی میکنه کاملا محفوظ و باقی است. یعنی تکلیف روحمون که مشخصه در لحظه مرگ، روح که میره سیل خودش رو دارد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، میره تا لقاء الله. روح که تکلیفش مشخصه، اون که اینجا میمونه جسم ماست که منها خلقناکم، از این خاک آفریدیمش، منها نعیدکم، تو این خاک فرو میره، باز دوباره از این خاک و منها نخرجکم تارتن اخرا، بعد بیرون میکشه خدا دوباره این رو از این خاک. یعنی اون روح تکلیفش مشخص. امیرالمومنین الان جسمی رو داره میگه که این جسم ممکنه گاه در زراح القبور باشد، به خاک سپارده باشد، برید سر قبر عزیزانتون و برای اونها فاتحه بخونید و سری بر مزار آنها بزنید و یاد آنها بکنید. گاه نه، نمیدانیم این انسان مرد اما هیچ خطا اثری از جسم او باقی نماند. حالا نه به این شیوه تعمیر و میگن اون مساره المحالکش میشه خیلی از این عزیزان ما، این شهدای ابرالی که برای دفاع از این آوئین و دین و این سرزمین و شرافتشون مبارزه و مجاهده کردن، خیلی از اینها شما گفتید که روحشون را تشهیر میکنیم. این تعبیر رو به کار میبردیم که زمانی تنی نداشتن، تکه تکه شدند، اینا پودر شد بدن. نرسید با اون که خبری برای اینها و نشانی به ظاهر باشد. گاه اینطور میشه، بدن ذره ذره میشه، گاه خوراک درندگان پرندگان و این جسم که این حالت. لذا امیر المومنین الان دارن صحبت چی رو مطرح میکنن؟ جسم رو بازگو میکند. یعنی علی تأکید به معاد جسمانی دارد. دیگه عرض کردم به نزاع بین متکلمین و فلاسفه و غیره بذاریم کنار. ما نگاهمون نگاه قرآنی است و نگاه نیست که از زبان امیر المومنین. به قرآن مراجعه میکنید و ذره بلن او مثلا و نسی خلقه. قال من یحیی العظام و هی رمیم. پیامبر و ذره بلن او مثلا و نسی خلقه. این امیت ابن خلف اومده این تکه استخوان رو برداشته با دستش داره پودر میکنه جناب پیامبر. میگه چی میخواد این استخوان پوسیده رو زنده کنه دوباره جان بده؟ من یحیی العظام و هی رمیم. پیامبر بگو قل یحییها الذی. من خواهش میکنم دقت بفرمایید. قل یحییها، بگو زنده میکند آن را. این ضمیر ها به چی برمیگرده؟ به همون مورد سوال دیگه، به جای دیگه که برنمیگرده، به همون استخوان پوسیده. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو این استخوان پوسیده را زنده میکند آن کسی که اول بار آفرید. پس قرآن صراحتا داره میگه چی زنده میشه؟ استخوان ما، جسم ما در کنار جان ما زنده میشد. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. و خدا به کل خلق علیم. اگر هزاران بار هم باشد باز خدا من چنین میکنه. ایحسب الانسان ان نجمع عظامه، آیا انسان گمان میکند ما قدرت نداریم استخوانهاش رو دوباره جمع کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، جوری جمع میکنیم که حتی آثار سر انگشتانش هم در قیامت هزار کنیم و حاضر کنیم. خیلی از آیات الان من بحث این ندارم که بخوام براتون مفصل. این اگر مراجعه بفرمایید در سوره مبارکه یاسین و در سوره مبارکه واقعه بیان دو یا بیان سه، به خصوص این واقعه این که یکی دو سال قبل در تهران میگفتم، تمام اینها رو به ظریف‌ترین لطائف بازگو کردیم اونجا به فضل عنایت الهی با تمام شبهات و پاسخها در مسئله معاد جسمانی. اینی که جناب ابراهیم میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدایا به من نشان بده مردگان رو چگونه زندگی میکنی. بعد خدا چی میگه به ابراهیم وقتی این رو سوال کرد؟ گفت برو آقای ابراهیم 4 تا مرغ بگیر، اینا رو سر ببر، ممزوج بکن، اینا رو پراکنده بکن، بذار تو 4 تا کوه پرا. بعد هر کدام از اینها رو به اسمشون صدا بزن، زاغ رو صدا بزن، نمیدارم طاووس رو صدا بزن، بعد بیان به طرف تو. این حکایت چیه؟ حکایت معاد روحانیست یا جسمانیست؟ بحث جسم. او کلذی مر علی قریه وهی خاویه علی عروشا، بیاید ماجرای کسی رو بگیم که از کنار سرزمینی رد شد، بعد این مرده ها رو دید، گفت چی میخواد اینا رو زنده کنه؟ فاماته الله مات آمن. 249 سوره مبارکه بقره. خدا میران 100 سال او را، عزیر را، از راء نبی را 100 سال میران، بعد زندهش کرد خدا او را. بعد گفت نگاه کن ببین به این قضا و آبگوشتت به تعبیر ما این تکان نخورده است. میبینی 100 سال گذشته برش. حالا به این الاغت نگاه کن، این ریز شده پوسیده. حالا این الاغ پوسیده رو ببین کیف نشده، چگونه ما این رو احیاش میکنیم. و کذالک النشور، معاد اینطوره. این نشان کدوم معاده؟ معاد جسمانی است دیگه. چقدر میخواید از این ادله از قرآن استفاده کنیم؟ امیرالمومنین اینجا به این بود اشاره میکنه. حالا تو این اشاره حضرت چیزی وجود داره؟ خدا بران میکشد بدنها را از لانه پرندگان، درندگان، قبرها. بعد سوال میشه خب این جسمی که جدا شد، تجزیه شد، سلول سلول اون متلاشی شد، وارد این پرنده شد، وارد اون چرنده شد، وارد اون درنده شد، اصلا تجزیه شد، برگشت به بدن یک انسان، بعد این چطور میخواد خدا این بدن رو در قیامت مجدد احیا کنه و صرفا کنه؟ اینو از قدیم میگفتن شبهه آکل و معکول، همان که حکیم قبادیان به زیبایی میگوید مردکی را به دشت گرگ بخورد، مردکی را به دشت گرگ درید زو بخوردند ترکس و زاغان. آقا این کسی در بیابان اسیر چی شد و بعد تکه تکه شد؟ این چطور زنده شد؟ این چطور پا بر جا شد؟ چه اتفاقی برای او میفتد؟ این همون بود که از قدیمی‌ها میگفتن شبهه عاقل و معقول. وقتی اجزاء بدن یک انسان وارد جسم یک موجود دیگه یه انسان دیگه شد، این چطور میشه کارش کرد؟ چطور خدا میخواد این رو پس این جسم رو بیاره؟ بعد قدما خودشون جواب میدادن با همون ظرافت‌های خودشون، البته نه به شکل امکاناتی که ما در اختیار داریم. میگفتن بدن انسان یه اجزاء اصلیه دارد یه اجزاء غیر اصلی داره، اون اجزاء اصلی باقی میمونه، رضا خدا همون اجزاء اصلی رو که بیاره بدن رو میاره. ما امروز به اون اجزاء اصلی که نه جزئی ترین جزء اصلی انسان که کفایت میکند برای ساختن یک انسان میگیم دی ان ای، دزوکسی ریبو نوکلئیک اسید، یعنی ساختار سلولی انسان. یک ساختار سلولی از یک تریلیون سلول وجود انسان کافی است که مجدد انسانی ساخته شود، نیاز به بقیه وجود نیست. یعنی مدل هندسی و ساختار سلولی انسان انسان است. تو این بحثی که اخیراً مطرح این سالهای اخیر کلونینگ شبیه سازی با یه تک سلول ساختن، این که نیاز به چیز دیگه نداره دیگه، این که به سادگی ساخته میشه، این که شبه یاکل و معکول از بیخوبون برداشته میشه. اخرجهم برون میکشد خداوندیشون. امیرالمومنین فرمود از خانه قبر، لانه پرندگان، خانه درندگان، بیابانهای مهلکت. حالا من میخوام بگم عزیزان، امیرالمومنین جور این عبارات رو میگه، نه این که بگیم مثل این که دیده، نه دیده، نه مثل این که دیده. لو کش فلقتا مزدت و یقینا، اگه پرده ها برای علی برداشته بشه چیزی به یقین علی از سوده نمیشه، چون دیده از گویا در عالم حقیقت. حالا توصیف میکند حال و روز همه انسان ها را، سراعا الی امره، بیرون میآورد خدا در قیامت بعد از اون ماجرای دیروز و اون حالت انسان ها و نگاه به دنیا میرسه به اینجا به مراحل بعدی، به پس اون انتهای کار قیامت رو مطرح میکنه. به برزخ هم جای خود شما اشاره میکنن، اما الان نه. بعد میفهمد سراعا الی امره، دقت بفهمید سراع از مادی چی میاد؟ سرعت، یعنی شتابان به سوی امر خدا. عزیزان من، خانم ها و آقایان، بشر در دنیا سرعت به امر خدا ندارد. رسولان الهی بانگ میزنن، فریاد میزنن، به تمام اخلاص و خلوص بشر رو میخوانن به سوی چی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مردم بیاید پاسخ بدید به خدا و رسول که میخوانن شما رو به چیزی که زندگی و حیات واقعی به شما میبخشد، حیات طیبه، مفهوم واقعی زیستن و حیات همراه با فلسفه اون رو به شما میدهد. زندگی براتون فرق میکنه از زیستن و معیشتی که جسمی مادی و بسا حیوانی باشد، به در میهایید، به اون حقیقت حیات نائل میشید. اما سلانه سلانه انسانها گاه روی برمیگردانن، گاه میان، گاه ناز میکنن، گاه پشت میکنن، گاه بهر میکنن، گاه این که میان حالا با چه وضعی میان، یه اندکی و قلیلی و قلیلی است. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربنا فآمنا أن آمنوا بربكم فآمنا. یک گروهی هم که اینها میشن پیشتاز، به شدت، با اشتیاق میان حرکت میکنن، رو به جلو میان. یکی دو شب آینده در سوره مبارکه فاطر میرسیم. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سه گروه رو انشاءالله اونجا توضیح میدم در میان انسانها. سرعتی نداریم عزیزان، به امر خدا مشتاق نیستیم، مشتاق نیستیم. به یه وقتی به عزیزان میگفتم که کلمه عشق خیلی واژه زیباییست، واژه عشق عشقه، این پیچک هایی که میگیرن میان بالا، عشقه به پیچک میگن. عشقه کلمه عشق عربی فارسی نیست، اما تو قرآن به کار برده نشده. و حالی که این واژه عجیبه، این واژه کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود، هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آویم خجل باشم ازم. خیلی واژه قشنگه. اما تو قرآن نیست، در یه دوره اول اسلام نیست، اما بعد در نهایت در پایان عمر پیامبر و گاه سخنان معصومین این واژه عشق را داریم. حالا علت این که نیست تو قرآن و اون ابتدا، چون از این کلمه سوء استفاده می شد، مصادره به غلط شده بود. این وقتی که به اسمعی سوال میکنن که عشق چیش، میگوید که ترجمه فارسیش میشه حرارت دو بدن، یعنی مفهوم عشق میشه مفهوم کوچه بازاری جسمی. اما بعد که این توهم برداشته میشه، من 32 یا 38 الان که وقتی من این رو شمردم الان خاطرم نیست، 38 مورد در وسائل شیعه این واژه رو داریم، واژه مشتقات عشق رو داریم. من جمله من عشق العباده فعانقه. پیامبر فرمود کسی که عاشق عبادت و بندگی خدا باشه و عبادت رو تو آغوش بگیره، خدا با او چه میکنه؟ خدا میرساند. به اونجا که تو اون حدیث دیگه میخوانید، من گوشش میشم، با گوش من میشنود. من چشمش میشم، با چشم من میبیند. من زبانش میشم، این بنده من با زبان من سخن میگوید. این میشه عشق ورزی در عبادت. نشانه عاشق بودن در عبادت، ان الذين امنوا اشد حبا لله، اون اوج محبت چیه؟ اینه که تا صدا بزنن به تمام قد یک جا برخیزی و گوش به فرمان باشی، بشتابی به سوی امر. این نشانه عشق و محبت. از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن. توجه دارید که من تو دنیا که سراعا الى امره، اما در قیامت همه انسان ها چی میشن؟ همه سراع میشن، سراع الى امره، همه دارن میشتابن به سوی امر خدا. من از اینجا نبودم، دم اونجا شد، سراع الى امره. اما با چه وضعیت؟ محتعین الى معاده، محتعین الى معاده، محتعین، محتعین الى دا، از خود قرآن گرفته است امیرالمومنین این کلمه رو، از ماده حاط، حاط هی دو چشم تا عین حاط، به معنای الاسراء و مع الخوف. انسان میدود اما با چی؟ با اضطراب، با دلخوره. اون حالت رو میگن احتاء. محتعین، اینها محتعین، انسان ها احتا میکنن الا معاده، به سوی معادشون. یه تعبیر قرآن در حرکت انسان ها تو قیامت، ناچارم دیگه من در توضیح کلام امیرالمومنین بگم این ظرافت هایی که خود امام هم به کار میبرن. یک تعبیر قرآن داره که شگفت انگیزه، همه تونم بلدید این در سوره مبارکه یاسین، اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون، ینسلون. تو حیوانات یه حیوانه که راه رفتنش با بقیه حیوانات فرق میکنه، در همه شرایط وقتی حرکت میکنه آرامش نداره، چه سیره چه گرسنه، در هر شرایطی چه امن چه امن نیست. وقتی حرکت میکنه سرش مرتب تکان میخوره و چشماش تو کاسه سر دو میزنه میچرخه، و اون نیست مگر گرگ. گرگ این حالت داره تو راه رفتنش. تو فیلم ها نگاه کنید از نزدیک، حالا شاید روزی و نصیب ما نشود انشاءالله، اما در فیلم ها اینا نگاه بکنید این رو میبینید کاملا این حالت رو، درست؟ به این میگن، به این حرکت گرگ میگن نسلان و زعب. این ینسلونه، الهم من الاجداس الى ربهم ینسلون. انسان ها وقتی وارد قیامت میشن، حینمه شکوه عظمت استراب قیامت جوری میشه که اینها لا اله الا الله. این میشه همون احتا، محتعین الى معاده، با چنین حالت و اضطرابی به سوی امر و فرمان خدا برون آمده از قبور، ملحق شده به نفوس و جانها در حال حرکت. محتعین الى معاده، اما در این حال رعیلن سموتن. کلمه رعیل به معنای فوج، دسته، گروه، گله. انسان ها گروه گروه هم حرکت میکنن در قیامت. باز این از خود قرآن چی میگید؟ فتعتون افواجا. عجیب، خود قرآن سوره مبارکه نبع میگید دیگه، انسان ها فوج فوج میان. یعنی چی؟ یعنی دست دسته میشن انسان، گروه گروه میشن، ظالمان با ظالمان، اهل عدالت با اهل عدالت، رباخاران با هم، زناکاران با هم. فتعتون افواجا، پیامبر فرمودن امت من تو ده فوج، حتی امت من تو ده فوج میان، ده قسمت میشن. وقت و حوصله نیست الا مناسبت نیست. این از سوره نبع خوندم، روایت نبوی رو، خیلی تکان دهنده است. گروه میان به شکل خوک، گروهی به شکل گرگ، از امت من ها، نه امت دیگه. بعد یک شک میگن اینا کیایان، چه کسانی هستن. گروه میان که زبانهای اینا از پشت بیرون کشیده شده است، با این شیوه وارد قیامت میشه، از پشت سرشون به در آمدن. یک شک اینا رو توضیح میدن که چه حال و روزی در دنیا داشتن، که یه درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خوابگران، زادمان رو جاوران رو، همه اینا رو یک به یک پیامبر توضیح میدن و بازگو میکنن. امیر المؤمنین زعیلن، اینها گروه گروه و دست دسته میان، اما سموتن، کلمه سموت از ماده سمت میاد. همینجا خدمت دوستان در نجم برقی گفتیم ما یه سکوت داریم یه سمت داریم. سکوت یعنی لب فرو هشتن، زبان در کام نهادن و سخن نگفتن، این میشه سکوت. اما چرا سکوت؟ ممکنه بلد نباشه حرف بزن، چون حرفی برای گفتن نداره. اما سمت نه، سکوتی است که انسان لب میبنده اما در این جاهای اندیشش رو باز میکنند. تو اون خطبه، تو اون حکمت نورانی که امیر المومنین توصیف ابوذر میکنه، که ابوذر و کان لی فی ما مضا اخون فی الله، ما یه برادری داشتیم، خدا او را رحمت کند، بگذارید توصیفش کنم اون برادرم را. امیر المومنین به ابوذر میگن چی؟ میگن برادرم، اینو من تو سیمای برادر هست شرش کردم. بعد میفهمند و کان اکثر دهرهی سامتا، ابوذر بیشتر روزگار صامت بود نه ساکت. صمت سکوتیست مملو از تفکر و اندیشه. رعیلن سموتن، انسان ها میگن گروه گروه، اما همه فرو رفته، سر در گریبان برده، به فکر در رفته که چی میشه، چی میشه بعد امون، به کجا خواهیم رسید. رعیلن سموتن، حالا قیامن صفوفن، یا ابوالحسن چه میکنی؟ قیامن، همه قیامن. باز این هم ازده فهم بود، مثل همون سرعتی که عرض کردن. ببینید در دنیا مردم قیام و امر خدا و دستور خدا ندارند، گاهی نمخیز میشن، اما فردای قیامت ویژگیش اینه که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه قیام میکنن به امر خدا، همه به دست. یتبعون الداعیه، قرآن میگه یتبعون الداعیه لا عوج له، بدون هیچ تخلفی، بدون هیچ، همه مستقیما ایستاده در پیشگاه امر خدا و گوش به فرمان آمادن. امیر فرمود قیاما، اما صفوفا. صف مال کجاست؟ جایی که ضابطه و انضباط حاکمه. دو جا صف به کار برده میشه، یکی از اصطلاحات نظامیست، جالب این که یکی از اصطلاحات آموزشی است. یکی صف یعنی کلاس، یکی صف یعنی چی؟ یعنی فوج نظامی. قیاما صفوفا، خیلی منظم، کسی جرأت نداره تکان بخوره، همه به فرمان شده، به رشته کشیده شده. قیاما صفوفا ینفذهم البصر، بصر بر اینها نافذ است، یعنی همه زیر امر و چتر دیده خداوند و فرشتگان الهی، همه در رصد. یسمعهم الداعی، و صدای منادی حق و دعوت خداوند کاملا به گوش اینها میرسد که طبق اون عمل میکنند. باز تو قرآن این رو چقدر زیبا خداوند مطرح میکنند، میخوانند اینها یناد المناد من مکان قریب، این منادی بسیار نزدیک صدا رو به گوش اینها میشنواند. یسمعهم الداعی، اسماع میکند به گوش اینها از مکان غریب، قرآن میگه مکان غریب، میشنواند صدا رو و دعوت کننده حق. الله اکبر، علیهم لبوس الاستکانه، ایناست که عشق صدیقه طاهره رو در آورد. ایناست که زار میزد زهرای مرضیه با تمام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و می نشست یانو می زد بابا یا رسول الله این طور میشه در قیامت. و سوال می کرد پیامبر آرامش می دادن به زهرای مرضیه. ببینید آیه نور تمام میشه. الله نور و سماوات و الارض تمام می شه. 34 بعد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور الهی کجاست؟ فی بیوتن اذن الله، که خدا اجازه رفعت نامش رو در این بیوت داده است. بیوت الهی، بیوت انبیا، اولیا به تعبیر پیامبر. وقتی این آیه نازل شد چه جالب، پیامبر توضیح میدادن این رو، ابوبکر از میان جمعیت بلند شد، اشاره کرد به خانه علی. این متن باید که اینو دارالمنصور ملا جلال سیوطی، آخوند ملا جلال سیوطی مفسر بزرگ اهل سنت دیده میشه حدیث رو، اشاره کرد با دستش به خانه علی و زهرا، گفت هاذه البیوت منها، گفت این خونه هم از اینها نیست که این بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، که در این بیوت انسان هایی هستند که هیچ چیزی را از خدا وعده می دارد. حضرت فرمودند نعم من افاضلها، نه این که از این هاست بلکه از بافضیلت‌ترین این بیوت است، از بافضیلت‌ترین این بیوت است. بعد ادامه این آیه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکرات، این رجال معلوم الان کی هم دیگه، امیر المؤمنین اولاد و صدیقه طاهره است، یعنی بزرگان، کلمه رجال جا برای بزرگانه. بعد یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا استراب دارن، نگرانند برای اون فردایی که می آید که همه چیز رو رو میشه، حافظتون رافعه میشه، تمام معیارهای دنیای ما به هم میرزه، اونا که دنیا بالا میان پایین، اونا که پایین میرن بالا. هزار رجت الارض و رجا وسط الجبال و بسا فکانت هبا ان منبسا و کنتم از باجن سراسا. چی میشه؟ زهرای وردی میدرد میشنود از پیامبر، لها سبعت ابواب لکل باب من حجز و نقصوم. این آیاتی که میشه قرار از دل زهرا میره، همینها رو امیر المومنین داره مطرح میکنه. حالا فرمود علیهم لبوس الاستکانه، انسان ها میان بر تن ایشان جامعه استکانت است. استکانه یعنی تضرع، یعنی خضوع، همه خازانه، گردن کش ها، گردن کلوف ها، خدایگان ها، قدر قدرت ها، قدی شوکت ها. قرآن میگه خشعت الاصوات و خضعت الاعناق، گردن ها همه به زیر آمده است، همه فرو برده در خود. علیهم لبوس الاستکانه و زرع الاستسلام و ذله، زرع و زراعه به معنای خشوع و نرمش کامل، همشون نرمشی دارن کاکی از تسلیم، همه انسان ها تسلیم و ذلتشون در پیشگاه خداست. این جمله رو خدا تو قرآن با یه آیه میگه که من دیدم بعضی از بزرگان وقتی این آیه رو میخوندن نزدیک بود جان بدن، نزدیک بود جان بدن. و علت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلم. و علت الوجوه للحی القیوم، تمام چهره ها علت بر خاک نهاده می شود در قبال حی قیوم. ای وای برای کسی که بردوش او بار ظلم است و توشه او ظلم است در عالم قیامت. و قد خواب من عمل ظلم و عنت الوجوه للحی الغیوم. تکان دهنده این آیه، امیر داره این آیات رو توضیح میده. زرحن استسلام و زل قد زلت الهیل. خب آقا شما وقتی تو مشکلی به دنیا در مشکلی برخورد کنیم چه میکنیم؟ شروع میکنیم به چاره اندیشی. ذهن ما قاصر، مراجعه میکنیم به مشاور امین، میگیم آقا شما کمکم کن تو این مسئله، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. میشینیم دور هم شور میکنیم و نتیجه میگیریم، چاره اندیشی میکنیم. اسم چاره در کلام عرب چیه؟ حیله. حیله یعنی چاره. ما میگیم روباه حیلگر، اما اشتباه میکنیم، حیله نیست. حیله به معنای مثبتی، حیله یعنی چاره. دیگه جایی که بخواد خیلی زود یادتون بیاد سری حیله به معنای چاره، همه تون یه عمر پای مجالس اهل ذکر و مصیبت شنیدید که وقتی وجود مبارک سید و شهدای ایستاد بر فراز جسم تا خورده و بر خاک افتاده علمدار رشیدش، چیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سربست آمده است. وقتی این حالت دستاد گفت الان این کسر زهری و قلت حیلتی. برادر دیگه الان کمرم شکست و چاره من از دست رفت، حیله من از دست رفت. قلت حیلتی، حیله این چاره. توجه فرمودین؟ فرمود امیر المؤمنین قد زلت الهیه. اما دیگه این انسان ها با این دست هیچ چاره دستشون نیست، تدبیری از کسی بر نمیاد. و انقطع العمل، عمل با الف همزه است، تمام آرزوها تمام خیالها همه جمع شد، درچیده شد. و حوت الافعده کاظمتن، هوا یهدی به معنای فرو آمدن، خالی شدن، تهی شدن. و حوت الافعده، افعده هم به جمع فؤاد یعنی دل، دلها خالی خالی میشه از هر طمع، از هر خیال، از هر شهوت، از هر توهم، از هر تخیل. ذهنها خالی، دل خالی. اما کاظمتن، باز این را توضیح دادیم خدمت دوستان، بیخ مشک رو وقتی میگیرید میخواد آب بخوره، بیخ مشک رو محکم میگیرن که نریزه، بعد یه مقدار نیاز ول میکنن، میگن کزم تو سقا، یعنی بیخ مشک رو کزم کردن، محکم گرفتم نریزه. حالا اگر کسی بیخ نفسش رو بگیره که این بانگ و خروش و عصبانیت و غضب بیرون نیاد، این میشه چی؟ میشه کاظم، میشه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. از مصادیق احسان میشه که بسی کسی کنترل غضب و غیظ داشته باشه، از مصادیق احسان در قرآن. این انسان میشه محسن، کسی که مدیریت خشم داشته باشه به تعبیر امروزی ما، که بتونه مهار کنه خشمش رو، نگذاره این دیگ مش و بله قرب به جنبت و به تلاطم در میاره این وجود انسان رو. کلم فرمود اینها انسان ها حوت الافعده، هیچی دیگه تو ذهن خیالشون نمیمونه الان، اما کاظمتن دیگه همه نفس ها بسته شده، نفس بالا نمیاد، یارای نفس کشیدن ندارن. و خشعت الاصوات و محیمنتن، و صداها خوشه شده است. محیمنتن، محیمنه، هیمنه به معنای اون صوت ضعیف، صدای بسیار ضعیف، صوت خفی. ببینید الان تبیین مطلب باید بگم دیگه، وقتی انسان یک اضطراب و یه واهمه شدیدی بهش دست میده، یارای سخن گفتن نداره. دیدید اینا وقتی توی ترس شدید قرار میگن، یکی از عوارضش چی میشه؟ زبانشون برای مدتی بند میاد، زبانشون مدتی بند، اصلا نمیتونن دیگه حرفی بزنن دیگه. قرآن میگه وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع منهم الا همسا. تو اون شرایط تو قیامت از هیچ کی صدا بر نمیاد، اگر هم صدای بر میاد پچ پچ، به تعبیر ما صدای آرام. همس، همس به صدای پای نرم حیوانات گفته میشه، رکس، همس. امیر فرمود و خشعت الاصوات و خشعت الاصوات و محیمنتن، دیگه صداها کاملا فروهشته است، از کسی به تعبیر موزی نطق کشیده نمی شود، صدایی در نمیاد. و الجمع العرق، وقتی استراب بالا میگیره انسان دچار استراب شدید بعد میشه، بعد شروع میکنه به چی؟ تعریق، 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 فشار زیاد میاد، شروع میکنه انسان به تعریق. حالا گاهی این عرق ممکنه به حدی باشه اون چنان از سر روی انسان عرق بریزد که اگر دهان باز کنید، اینو گاهی شکل خاصش توی سخنرانی ها خیلی تجربه شده برام، گاهی این حالاتی که شدت اوج مثلا ایام خاصی بود در سفزا محیط جمعیت که وقتی دهان باز میکردم عرق خود من تو دهانم میرفته. حالا اوج این رو ببینید، گاهی اونچنان انسان دچار تعریق بشه که از جمل عرق، که اگر دهان باز کنه فرو میره تمام این تعریق تو دهانش، گویا عرق دهانش را بسته است، نمیتونه باز کنه. باز کنه این حالت دست میده بهش. اینو میگن الجام العرق، یعنی گویا این تعریق حاصل از این فضا و شرایط. این همون شهر ایزان قرآن میگه ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تزهل کل مرضعت اما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. بذارید این لطیفه قرآنی رو بگم. مرضع یعنی چی؟ یعنی شیرده. صفاتی که مخصوص زنایه نیاز به تای تأنیث نداره. اگر دیدید کسی میگه زن حامله، غلطه. حامله نداریم ما، چون مرد حامل نیست که زن حامله باشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید، مثلا در ایام خاص حائضه غلطه، چون خب مرد حائض نیست که زن حائضه باشه، مگر فشار زندگی خیلی بالا باشه، اون بحث دیگه است. ببینید این تای تأنیث نیاز نیست، یعنی خود بدون تا این گفته میشه. اینو میگن صفات مختصه زنان نیاز به تا تأنیث نداره، این از قواعد ادب عربه. همینطور مرضع یعنی شیر، ما مرضعه نداریم. لذا این ایراد میگیرن به قرآن، میگه خدا گفته یوم تزهل کل مرضعه با تا اومده. قیامت اونچنان سخت میشه که هر زن شیرده بچهشو ول میکند. میگن تا نیاز نیست، اشتباهه. چقدر زیباست، ما یه تایی داریم 14 تا ته آخر داریم تو عرب. یکی تای مبالغه یه علام، یعنی کسی که خیلی چیز میدونه دیگه. حالا اگر ته به آخرش بخوره میشه چی؟ میشه علامه. اینو میگن تای مبالغه. از این 14 تا یک تایی داریم بهش هست تای اشتغال. اگر کسی مشغول به یک کاری بود همون لحظه این تا رو میارن. مرزه زنی که یک سال قبل، 6 سال قبل، 10 سال قبل شیر زده، درست؟ حالا اگر شد مرضعه به کی میگن؟ به زنی که الان داره شیر میده. یوم تزهل کل مرضعتن اما ارضعت. نزدیکترین حالت مادر به بچهش چیه؟ حالت شیر دادن. حاضر جون بده اما بچهش رو تو اون شرایط نگه داره. صحنه ای پیش میاد در قیامت، حالاتی دست میده که همینطور که مادر داره بچهش رو شیر میده، بچهش رو پرت میکنه که خودش فرار کنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. امیر المؤمنین فرمود و خشعت الاصوات و مهیمنتن دعن جبل عرق و عظم الشفق، به اون حالتی که صبحگاه ظلمت میاد وارد نور میشه، تاریکی و روشنی با هم قاطی میشه، چی میگید؟ میگید فلق. به اون حالتی که تیرگی شب وارد روز میشه، داره دیگه غروب میشه، میگید چی؟ شفق. یعنی این حالتی که ترکیب شده از سیاهی و سپیدی نتیجهش میشه قرمزی، اون خون رنگی افق و غروب میشه مشرق و مغرب، اون حالت رو دارد، این میشه شفق. پس شفق ترکیب شده از چند رنگه؟ دو رنگه که یه طیف رنگی رو تشکیل میدهد. این رو میگن و عظمش شفق. و همین خاطر و حالات انسان که یه بخشش حزن اندوه، یه بخشش نشاط، یه بخشش خوف ترس، یه بخشش امیده، به این حالت میگن چی؟ میگن اشفاق. اشفاق و الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگوید بپذیر. اشفاق اینه که پدر به این فرزندش نگاه میکنه، جامعه رو میبینه، دامها رو میبینه، میترسه، اما به رشد بچهش، به آزاد رأیی بچهش، به توانمندی فرزندش نگاه میکنه، امید داره که خودش راهش رو به زیبایی و شکوهمندی پیدا میکند و مسیرش رو مییابد. این میشه اشفاق، این میشه والد مشفق. حالا امیر و منصف و عظم الشفق جوری میشه رد می آمد که این حالات دوگانه، یعنی انسان ها از یه طرف نگاه میکنن و عنایت هم به وعده های هم به غفران الهی که فرمود و رحمتی و سعت کل شد. یه وقتی از میکنن دیدن شیطان داره بشکن میزنه، داره بخص میکنه، گفتن چی شده جناب شیطان قد خوشحالی؟ گفت آیه نازل شده از و رحمتی و سعت کل شد، رحمت من شامل همه چیز شده، همه چی میشه، هر شیعی میشه، و انا شیعون، منم شیعم، پس برامی رحمت خدا شامل من شیطانم میشه. دیدم خیلی شد. بعد در جوابش گفتن از این مفسران قرآن مثل ما، گفتن برو بقیه آیه رو بخون، فاکتبها للذین یؤمنون و یتقون. اما این رحمت رو ما خاصش میکنیم برای کسانی که ایمان میآورن و تقوا پیشه میکنن. تو اینا رو نداری جناب شیطان، اشتباه نکن. اما واقعیت اینه که رحمتی و سعد کل نشه. وقتی انسان ها وعده های زیبای خدا رو میبینن در قیامت، از یه طرف امید، نوید، شادمانی، منتظرن اون بشارت های بهشت، وعده های الهی، جنات و عدل انبوه در مطبع نامت این وعده های، اما از یه طرف هم وقتی نگاه میکنن به بازار عمل با دست خالی، وقتی وضع خودشون رو میبینن، شرایطشون رو میبینن، سختی و دشواری های اون روز رو خوف میاد. از یه طرف رجا، از یه طرف خوف، جمعش میشه چی؟ میشه شفق، از آمش شفق. و این اشباق فراگیر و ارعدت لأسماء لزبرت دائی الافت الفتاب. من خواستم این قسمت رو تمام کنم، اما فکر میکنم دیگه همین کلمه هم باقی بماند. ایرادی نداره که بگذاریم عباد و مخلوقون اقتدارا مربوبون اختصارا، اینو برسونیم انشاءالله به ادامه کار و بقیه مطلب که فردا محضر و بارک دوستان عزیز بازگو میکنیم. عزیزان، آن چه خواندیم شمعی و گوشیست از آن چه راز بکشایا علی مرتضا. ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای باگو از آن چه دیده ای، گوشه ای از آن چه امیر المؤمنین معراجوار دیدست. و برای ما و شما اینه که این خطبه اسمش چی شد؟ خطبه القرا. اینه که درخشندگی این خطبه چیز و حال و هوای دیگری است پروردگارا. و آبروی قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به سخنان امیر المؤمنین واقف بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، یا ما رستگار.